استاد محمد تقی جعفری، جلسه هفتم، 28359. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين وعلى عزته الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از مقدمات بسیار اساسی برای آشنایی با نهج البلاغه و برای اینکه از این کتاب بزرگ انسانی بهره برداری امکان پذیر بشه، دقت کافی در مضامین این کتاب است تا عمل به اون چی که دریافت می شود. ما اگر حساب کنیم در دنیا، در زندگانی، قربانی ندانسته ها زیاد نیستیم، چون به حد کافی دانسته هایی داریم یا می توانیم دانسته هایی را تحصیل کنیم. یعنی تباهی عمر آدمی غالبا معمول این نیست که کم می داند، معلول آن است که به اون دانسته ها عمل نمی شود. عقل باشی عقل را دانی کمال، عشق گردی، عشق را دانی جمال. در باری اون کسی که تحقلش صحیح به کار نیفتاده است، از عظمتهای عقل از نظر فلسفی، از نظر روانی، هر چی که به دست بیاورد در گردیدن او دخالت نخواهد داشت. خیلی از روانشناسان داریم شاید در شناخت تعقل که عقل چیه انبوهی از معلومات داشته باشه. عقل چیست و بتواند این پدیده بسیار اساسی را از ابعاد گوناگون بفهمه، درک کنه، مورد مطالعه قرار بدهد. اما ممکن است همین روانشناس از نظر مدیریت عقلانی معلومات خود ناتوان بشه، در نتیجه گیری ها مرتکب اشتباه شود. با اینکه در باره خود عقل ممکنه واقعا حتی اندیشه های ابتکاری داشته باشه، یه مسائل تازه را هم کشف کنه و بفهمه. این غیر از به کار بردن عقل و عاقل شدن است. چنانکه در محبت ممکن است آدمی در باری محبت و عشق معلومات فراوان داشته باشه. از نظر فلسفی، از نظر تاریخی، کارهایی که محبت در طول تاریخ کرده، نتایج الهیش، نتایج انسانیش، نتایج روحیش، ممکنه واقعا به قدر چند مجلد کتاب در محبت و در عشق معلومات داشته باشه، ولی از خود محبت بی‌بهره باشد، محروم باشد. هر شدم ما قربانی کمی علممون نیستی، بلکه قربانی عدم عمل به اون چی که میدانیم هستی. مخصوصا میدانید که علم یک چهره حق به جانب عجیبی هم داره، که این حق به جانب هم آریتی نیست، واقعا چهرش حقه. دانش، علم واقعا چراغی فرا راه سیر بشری در تاریخ هست، جای تردید نیست. اما غالبا در اون انسانهایی که در این زندگانی نمیخواهند راه بروند، به همون چهره زیبای علم قناعت میکنند و بیخبر از این که راهی پیموده نشده است. این نکته بسیار مهمه، مخصوصا ادعایی در تاریخ معرفت بشری دیده می شود که با مفاهیم کلی در فلسفه ها در عموم آشنایی پیدا کرده، هرچی که اون مفاهیم کلی تر جلوه کرده خیال کرده خیلی خوب را رفته، حساب توسعه ذهن را، حساب تجریدهای کلی تر را به حساب راه رفتن داشتند. این درست همان است که ولو مغز بشری روشن می شود، ولی این روشنایی به سطوح و لابلای روان آدمی نفوذ نمی کند. مغز روشن در ذهن کانونهای نور زیادی به وجود آمده است، اما این روشنایی چرا به روان نفوذ نمی کنه؟ ضعیفتر از اشعه ایکس نفوذ نمی کنه. اون وقت به چه کار آید ذهن روشن و روان تاریک؟ روشنایی روان آدمی با ارتباط علمی با واقعیات محض نیست، بلکه این روشنایی معلول معرفت و عمل است. ذهن را میتوان روشن کرد با دو زد در دو مساوی چهار است. ذهن را میتوان روشن کرد با هر معلولی احتیاج به علت دارد میشه روشن کرد. ذهن را میتوان روشن کرد که جهان در حال تحرک و حرکت و تحول از قانون پیروی میکند، از نظم پیروی میکند و در باری این قوانین ذهن آدمی ممکن است روشنایی های فراوانی را به دست بیاره. اما این روشنایی ها با من چه کار داره؟ در سطوح روانی من چه میتواند انجام بدهد؟ این مسئله دیگریه. یکی از بزرگان یک مطلب بسیار آموزنده ای داره، خیلی آموزنده است. میگوید تقسیم بشر بر خوشبخت و بدبخت غلط است. این تقسیم نسیم آمیانه است. بعضی از انسان ها خوشبختند، بعضی از انسان ها ناخوشبختند، بدبختند. این تقسیم به پایه اساسی مسلط نیست. در این دنیا شما کدام انسان را سراغ دارید که پس از خنده‌اش گرفتگی روحی به سراغش نیاید؟ کدام انسان دارید یک روز به بیماریش ناراحت است، روز دیگری بیماری یکی از خویشاوندانش، روزی به او حسادت ورزیده شده سنگی به سر راهش انداختن، روز دیگری ناجواری های اجتماع. اگر انسان هایی پیدا شدن که خود را کاملا در خوشی ها کنترل ببینن، برای گریه و ناراحتی عاملی در خسران داشته باشن، پیرگی دیگران عامل خوبی است برای ناراحتی. چگونه می تواند یک انسان هوشیار در خوشی کوتاه شود در حالی که احساس می کند در دودمانش، در محلش، در شهرش، در جامعش ناراحتی ها وجود دارد؟ هوشیار نباشد که بحثی در اون نیست. اگر هوشیار باشد و از همه جهات این شخص در خوشی ها قوتلر بشه، همین که احساس کند جامعه او ناجواری ها داره، دردها داره و او قدرت دوا کردش را نداره، بس هست برای ناراحتی او. کدام خوشبخت؟ مقصود از خوشبخت چیه؟ مقصود از سعادت چیه؟ مگر رضایت به زندگی اونچنان که میگذرد دلیل سعادت است؟ رضایت آدمی به یک چیزهای ناچیزی بسته است که اگر در صورت خردمندیش بهش عرضه کنند شما از این ناچیز بسیار رضایت داشتی، خودش خندش خواهد گرفت. چنانکه یک پسر در دانشگاه از این که برای یک توپ رنگی بسیار رضایت داشت، یا یک دختر در دوران کودکی به یک عروسک زرین، به یک عروسک زیبا بسیار رضایت داشت. خردمند نمیتواند دلیل سعادت را رضایت معمولی به گذشت زندگی در این قرار بده، مبنای نیست. اما میتوان بشر را اینطور تقسیم کرد، نتوان بشر را به خوشبخت و بدبخت تقسیم کرد، میتوان اینطور تقسیم کرد بشر روشن، بشر تاریک و انسانهای نیمه روشن و نیمه تاریک. این تقسیم درست است و الا کیست در زندگانی خود مطلق خود را سعادتمند بداند؟ سعادتمند به معنای خوشی ها، شادمانی به معنای رضایت پرشارت که طبیعی. اما این تقسیم خیلی خردمندان است. انسان ها تقسیم می شوند به روشن ها، به تاریک ها، به نیمه روشن ها. روشنان وظیفه دارند از تقلیل تاریک ها و افزودن به روشنایی ها. این روشنایی ذهنی نیست، روشنایی اگرچه او بسیار مهمه، روشنایی ذهنی چه کمک بزرگی، چه عامل اساسی برای روشن روانی، روشن ضمیری، برای روشن درونی. اما قناعت به اون روشنایی درست شبیه به قناعت به این است که شما در مسیر راه بیایید، در سر گردنه یک مشعل فروزان ببینید اونجا بیستید و شروع کنید با اون مشعل شعر بگید، خوشحال باشید. او برای راه بود. مشعل از شما پرستش نمی‌طلبد. مشعل به شما نمیگه تو مشعل شو. مشعل چراغ سر راه میگوید ای ره گذر، ای ره گذر. برای که در این نقطه به تاریکی گرفتار نشوی مرا نصب کردن در سر راه تو. برو اون خدایی که به تو باش گفته است باش شو. ها اون خدا به تو یک برو گفته است، در گروه مشعل نباید بیستی. روشنایی ذهن بسیار، اما این روشنایی گاهی چشم را اونقدر خیره میکنه که این نکته را فراموش میکنیم که ما میبایست از این روشنایی بهره بر شدنهای تکاملی برداریم، بهره بر شد. روح روشن شود، روان روشن شود. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ورود در نور، این نوری است که حرکت و تکافل و عمل میخواهد. این روشنایی ماشین مولد این برد اندیشه و عضلات ماست، کار ماست، کوشش ماست، تکاپوی ماست. تولید این روشنایی این چقدر زیبا گفته، عقل باشی عقل را دانی کمال، عقل باشی عقل را دانی کمال، عشق گردی عشق را یابی جمال، لذت و زیبایی عشق حقیقی با خیالات و با پندارها امکان پذیر نیست. عشق اویس قرنی به مقام شام خروبی، عشق ابوذر غفاری بر عدالت، عشق علی بن ابی طالب بر عدالت. این فقط با روشنایی های ذهنی در مغز نتوان، این روشنایی کاری نیست، بلکه عمل از مطابق این روشنایی. منگهی معلوماتی که بشر به دست می آورد، این معلومات طوری نیست که منشأ اونها را در دکانها مغازها بذارد ما هم بریم به اون منشأ ها نگاه کنیم آلود بشیم. تو بیابان هم نیست که بگیم آیان بریم در فلان بیابان زیر فلان درخت یک واقعیاتی هست شما به اونها بنگرید آلود بشید. این که نیست. این علم و دانش مقداری تجربه های گذشتگان برای ما به یادگار گذاشتند. فعالیت ها و تکاپوهای دانایان پیشین، محققان، فیلسوفان، جهانبینان به ما یادگار گذاشتند. اونها که از اونها گرفته شده است ما در دوران خود تطبیق میکنیم، میبینیم بابا اینها زحمات خوبی کشیدن و دانشهایی را برای ما تحمیل دادن. درست خدا پاداشون بدهد با اون نیت پاکی که داشتن. اما این باید دانسته شود که اگر نصف علم مربوط به حواس و تفکرات ما و ارتباط اونها با واقعیت هاست، نصف دیگرش با عمل و تصرف در واقعیات به دست خواهد آمد. مسلم است که کشف خواص موضوعات علمی چنان که احتیاج به تصرف داره. شما خواهید الان بدونید آهن چه خواصی داره. آهن فلزی. بعد یک خواهد کنید زوب کنید ببینید در فلان درجه از حرارت چه حال پیدا میکنید. مثلا زیر خاک بگذارید ببینید پوسیدگی و استهلاکش چطوریه در مقابل سایر عواملی که ممکن است در این آهن تأثیر ایجاد کنه قرار میدن. از این تصرف ها و از این فعالیت ها درباره فلز آهن قطعا به معلومات شما اضافه خواهد شد. و بخش بسیار مهمه مخصوصا معلومات فیزیکی مخصوصا معلومات طبیعی عینی مرحوم همین مرحوم عمل و تصرف در موضوعات بوده است. خب در باری انسان ها هم همین موضوع صد در صد صفر میکنه. یه بار ما راستگویی را از نظر علمی مورد بس برای میگیم میگیم بابا قضیه راست آن است که اون قضیه مطابق واقع باشد. وقتی میگویی دوست من در این جلسه وجود دارد این قضیه موقعی راست است که دوست شما واقعا در این جلسه وجود دارد. اگر وجود نداشته باشد این دروغ است. تطابق قضیه با واقع این را میگوییم این قضیه راست در مقابل دروغ. قضیه ابراز شده اگر مطابق واقع نبود این دروغ است. خب شما خیال کنید که بحث در اینجا تمام شد. بحث شاید بتوان مباحث بسیار متعددی در همین راستگویی و ارزش های مربوط به آن بحث کرد. ترانا مثلا آیا این که میگویی قضیه مطابق واقع باشه با نظر به اعتقاد گوینده چطور؟ یعنی دو تا شرط میدونی هم قضیه مطابق واقع باشد و هم گوینده اعتقاد داشته باشد به اینکه قضیهش مطابق واقعه مطابق واقع داره میگه. یا اینکه نه اعتقاد به این نداره قضیه را بدون اعتقاد گفته ولی مطابق واقع در اومده باز راست است. تازه میفرده که بس که شکاف نمیشه از کجاها سر خواهد برآورد. و آمدی در باره دروغ هم بلکس باز همین حرف هست و تحقیقات زیادی شده از این نظر. خب آیا ما قضایایی داریم که نرس ندروغ دانم جز گزاره ها و قضایا هستن؟ خب راستگویان از نظر مختصات شخصیتی چگونه هستن؟ انگیزه های راستگویی چیست؟ میشود زیاد مطالبی بود اما شخصیت بعدی داره. اون بعد مواجهه با واقع صد در صد این بعد از نظر عمل به فعلیت نمیرسه بگن که عملا راست باید گفت. این بعد باره نخواهد هاشی همشه ترباری این راست راستی یعنی چه صدها مطلب بدونید. استاد با اصلا 60 سال زحمت بکشید درباره تحقیق در این دو مسئله قضیه راست کدام است قضیه دروغ کدام است ارزش های اینها زیاد میشه باشد. اما اگر بخواید بدونید در درون ابوذر چه میگذره اگر بخواید بدونید که این انسان عاشق به شکل و صفا چه اضافه در هویت داشته است که دیگران نداشته اند این با گفتار و با علم و شعر و ذوق پردازی و قریحگویی برش این باید اون بعد به قیدیت برسه. چنانکه یک اثر بسیار زیبای هنری را در مقابل دیدگان ما قرار بدن، کودک هم تماشا میکنه، بزرگ هم تماشا میکنه، شاید شخصی که درباره واحدهای اون هنر حساسیت داره خیلی هم متنفر بشه، خیلی هم متنفر بشه. از این طرف شما در کسر هنر خیلی هم کار کرده، خیلی کار کرده، تحلیل هنر و اجزای درونی و اجزای برونی صدها کار علمی کرده، اما نبوغ هنری، نبوغ هنری و فعالیت هنری و چشیدن طعم این نبوغ باید در اون انسان بیدار بشه. و مثلا یک شعر زیبایی از حافظ که از نظر زیبایی در اوج، از نظر زیبایی مضمون و الفاظ باید گفت در ردیف اول حافظ، از نظر زیبایی تنظیم مطالب و زیبایی. ای شبا این شبم مدد فرما، ای شبا این شبم مدد فرما، که سحرگه شکفتنم حوث است. کلمات بسیار عالی، رسا، مضمون خیلی عالی، که این دنیا جایگاه تخاپوس، بامداد آدمی حجر، بامداد زندگی آدمی آغاز ابدیت هست. من میخوام بشکفم، بیا ای هوا و هوس امانم بده، ای خودخواهی ها بگذر راه را بروم. ای شبا این شبم مدد فرما، که سحرگه شکفتنم هوس است. این را اون کس خوب میشه درک کنه که واقعا برای شب این زندگانی بامدادی را پذیرفته است. وقتی که بامداد را پذیرفته است و میداند شکوفایی در اون بامداد حد اقل به طور اجمال چیست و چه معنا دارد، و در این راه از مال پرستی و شخصیت و خود پرستی عذر خواهی کرده، گفته این شب تاریک من بی نهایت نیست، بامدادی ما داریم. این شخص اگر این شعر هنری را که واقعا زیباست، واقعا آموزنده است، خدایش پاداش دهد، این چیز دیگه درک خواهد کرد. این غیر از این است که یک استاد در کلاس داره دیکته میگه بچه ها شعر آفزن سه چهار تا بنویسید، بنویسید یه شعری هم گفته است ایشون، این شبم ای شبا این شبم مدد فرما که سرگش و خسترم حوثه، این هم بنویسید. ها تازه کردی سبا باسات چند بار بگم باسات باسات گفت که استاد پرسید از بچه ها که قرمه را با قاف می نیسن با غیر رفت شد با هیچ رو با گوش می پزن یعنی کنه حالا این بابای ساق و سینش را داره و خود خواهد هم یاد بده ها، از ذر املا از ذر واجه و لغت باید یاد بده بش. خب این را این بزبور را اون کسی درک میکنه که یه مقداری با اون خودخواهی ها و حلال حوث ها سرخواهی پیدا کرده، دیده که عجب تباه کنن در اینا، این نه خارجش این بشکفت اینجا نمیشه. از وقت یک شد بزرگان همه ملای رومی در یه جایی داستان میگوید، میگوید که شبی یک مرد زاهدی نشسته بود، دید سرصدای اسب و شیپور و اینا بیاد، خلاش را از پنجره نگاه کرد، دید جمعیت تأثیر شده هم. گفت کجا؟ گفتم میدادم به جهاد. این همینکی را دید، دید از درونش فریادی بلند شد یالله تو، دید از درونش فریادی بلند شد یالله تو هم را بیوف زود باش. دید خیلی عجیب این صدا تأکید داره و نمیذاره این با تحقیل و با بکار انداختن تمام سطوح روانی اقدام بکنه. خیلی ابهام‌انگیز است ولی صداش خیلی تنده. گفت بشیریم ببینیم این صدا مال کیه. نشست و استایگروس به روانکاوی پرداخت. گفت که اوی اونی که داری عرضه کی هستی؟ نیزی در را بزنم گرم کیه؟ خب کیه؟ دید یه صدای آمد و گفت من خودم همین که باعث ترقی تکام تو شدم. دلیل دیگر را در ازش پرسید، دید بسید که دلیلش ابهام انگیزه. گفت جهاد در راه خدا لذت دارد. رد پا را پیدا کرد. چیم کیه؟ فلان خوش به لذت؟ مگر قهوه‌خونه است جهاد؟ که انسان بره قلبان به چه لذت ببره؟ بحث در همین لذت هاست. اونی که تو میخوای بری خودتا بکشی به مرز زندگی و مرگ، او را هم از اون طرف میخوای بیاری به مرز زندگی و مرگ، سفارایی کنید در اونجا. اگر بگویی چرا رفتی اونجا کشوندی او را به مرز زندگی اومد، خودت هم رفتی برز زندگی اومد، ریشه هاشا بگیری تحلیل کنی خواهد رسید به لذت پرسی. بس چیه؟ گفت نشد. باید بگی ببیند چه هستی. یه خورده کارت ناجوره. گفتی که بدعت بارش میشه. حالا خودمانی بگو ببینیم. حالا دیگه خیلی خوب دید که چیزه، جناب آقای غریزه خودخواهیه. گفت ایلا مستر 70 سال من با چی جهاد دارم؟ 70 سال دشمن من تویی. نگذاشتی من یه قدم بذارم تو تو جهاد. گفتی منم باور کردم میریم جهاد. تو چند تا شمشیر برام داری، هر کجا رفتم به سر من فرود آورده ای. تو مرا میخوایی بری به جهان؟ نمیدون. نشست تا مقداری بشیشتم پرداخت. اون وقت با جرد و خاک کاروان راه رفت و افتاد به جنی به میدان نبرد. دید در سب بره. ها اینا پرسید. گفت حالا بگو ببینید انگیزه چیه. لذت ها گفتی یه خورده اون بله لذت روانی فلان، این هم آخه یه خورده قیافه آدم ها قشنگ میکنه. لذت روحانی، لذت معنوی، کدوم لذت؟ باز خود پرستی شد دیگه. لذت پرستی پسر خاله ناتنی هم نیست، ناتنی همون خود پرستیه. خب بگو ببینم حالا چی کار کنم. رفتم جهاد. خب میدوی جهاد، یه شمشیری، یه نیزهی، یه تیری میخوره به دسته. وقتی که راه میدوی ها اینجوری راه میدی نشان میدی که ما هم در جهاد بودیم. خب تو ببینی منم رفتم همون جلی که هست در همینطور که تو دستورانی منم رفتم ولیش هست. تا احساس این که برود میتواند خود دمای کند رد شروع برگونه شد رد و به جهاد. بعد ای سبا این شبم مدد فرما که سهرگه شکفتنم حوص هست. در چه کافوی زندگی ببینید چقدر مستره. رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ. رنج راحت شد یعنی رنج راحتیه، خوشه، خوبه. رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ. دیده اید گرگ دنبال جله چطور میدود؟ جله گرد خاک میکنه. این آقای گرگ گرد جله را توتیای چشمش میدونه، سرمس برای چشم گرگ. چرا؟ چون گوشت میخواد. گرد جله توتیای چشم گرگ. رنگ راحت شد چه شد مطلب بزرگ. گرد جله، گرد جله، جله گوسفند توتیای چشم گرگ. خب شما بیا ای سبا، این شبم مدد فرما که سهرگه شکفتلم حوث است. این واقعا برای کسی که هوا و حوث ها و خودخواهی ها و قدرت پرستی ها را مورد خطاب قرار داده، گفته به من مهلت بده، من یه خود را برم. این چیزی دیگه از این بیت میفهمه، مضمون دیگری میفهمه، این شخص درک دیگری داره از این. غیر از اون شخصی که حس کرده در یه محفلی اگر بگویند خب محفل ادباست، شما هم چیزی بخوانید، ولی من مدتیز از حافظ اشعاری حفظ کردم، یک شمون است که میگوید ای سبا امشبم مدد فرما که سهرگه شکفترم حوث است. سبا چنین و چرا، سبا را در چند جا حافظ به کار برده و در یک کتاب خطی که در ترکیه در کتابخانه سلطان سلیمان قانونی دیدم در صفحه اونان نسخه کخ سبا را باسیل نمیشتم. این هم یه جور شعر دیدن دیدم یه نفر در باری مذهبی همون کار کرده بود. بله بنابر تحقیقات که شده است این بر نبوده، در بوده. و حالا خدا میدونه مثلا چقدر انرژی خرج شده، چقدر وقت صرف شده که برش در باشه یا درش بر باشه، و بدین ترتیب انقلابی در فکر بشر ایجاد خواهد شد. ای بشر چقدر خودتا کوچک میکنی؟ مضمون چیه؟ مطلب چیه؟ چی میخواد؟ حالا مضمون به دست ما اومد، احساس کردیم در ادبیات فارسی گاهی بر به جای در به کار بیره، مثلا لایرونی مثلا این آقا هیچ قید میدی نداره، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. این هم خودش عضوش خواسته. شعر میخوای برو سر نظامی جنجمی، شعر میخوای برو سراغ سعدی، شعر میخوای برو ترکبت که سراغ کسایی مرمزی بودکی. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد ایلا بود. مفتعیلون 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 کش مرا، شعر کاره دارم که خودش میگه من مقید نیستم، که میگه نمیشه باید برای بر بلایشم بدم در کشورهای اروپا کتاب خانه رو ببینم، ببینم بر است یا نر است. درسته؟ بعد باز نمیخوام انتقاد صد درصد کنم از این مسئله، اما اگر اینجا داشته باشی این متوجه این مضمون نخواهد شد که من چه گویم یک رجم هوشیار نیست، شرح اون یاری که او را یار نیست. بله درست نخواهد دنبال بر و در و خود همون لایونی هم میگه گاو را از اول بغداد راه ببری تاقر بغداد دنبال پوست خربوزه پوست هندوانه میگردن، ببرید در متمدن ترین شهر دنیای گاو را بگید خود چه میخواهی، بینیش این بر اونور خواهد بود که یه جایی از این چیزهای بلان و کشیشون اون استخان بندشی و پوست هندوانه پوست خربوزه از این مثال. بله مقصود این است که عشق گردی، عشق را دانی یابی جمال، عقل باشی عقل را دانی کمال. اندیشه باشد انسان عملا بیاندیشه دو وقت در میابد که اندیشه گرد در جو فرمونی. یکی
یکی گفت که دیدم یه نفر کتابی را باز کرده داره عشق میریزه. گفتم به به چه حالی داره. آمدم نزدیک و گفتم آقا کتاب چه؟ گفت مثنوی. دیدم همون صفحه اول را باز کرده. میگفت گفتم خوب لا بود یه مطالب بسیار عالی درک کرده. آرزو میکنم منم اینجور باشم این معرفت ها را که گفتم ما یه دو سه بیتی بخونید. گفتم با این حال این بخونه منم مثلا لذت میبرم. گفت برو آقا شما نمیدانید در اینجا چه نوشته است، شما سواد ندارید. اینم مرد با سوادی بود. گفتم حالا شما بفرمایید یه بحری که نباید ایسان شد، نه این که بیت اولش اینه بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. اول یه آهی کشید کش باشم اینجوری جوری کرد. گفت پس تو از پی خونچکانت می کند و از خدایی ها سگانت می کند. تاکه فهمیده از خدایی ها سگانت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. یه نگاهی کردم و گریه می کرد و حالی داشت با این شعری که می خوند. بله بود به نهج البلاغه انشاءالله که نصیبتون خواهد شد و این کتاب را خدا کند نخوانده از دنیا نروی، واقعا بهره‌ای از این کتاب ببری که فرزند مستقیم قرآن مستقیم. جملات نشان میدهد که این گوینده تجسمی از قرآن. جملات مثل حالت اقتباس از قرآن و جملات نشان دهنده انسانی است که واقعا پی برده به هستی خود در این دنیا. هر جمله که ابراز میشه معلومش که از یک شخصیت واحد، نه شخصیت شکسته نه شخصیت متلاشی شده، از یک شخصیت واحد در مسیر یک آرمان والای واحد حرکت میکند. جملات همدیگه را میخونه. یعنی شما درباره توصیف مرگ وقتی تابلوی مرگ را در نهج البلاغه میخوانید احساس میکنید که اون کسی که درباره زندگی صحبت میکند همان است که مرگ را هم اینطور میفهمه، که بگوید من برای من چیزی تازه این مرگ نیاورد است. بعد از اون ضربت که به زندگیش پایان داد گفت نه چیزی تازه نبود. مثل کسی بودم که انتظارش را میکشیدم وارد شد و چیزی بود که دائما من میدیدم. ملاحظه فرمودی اینی که مرگ را اینطور برای خود تصور کرده در باری حیات اگر صحبت کند خوب روشن است که این تابلوی مرگ از مرزیست که این تابلوی زندگی را کشیده است. خوب روشن است. مثلا عرض میکنم که یه وقتی من فکر کردم که خدایا خداوندا این ملای رومی به اون مقدار معرفت که تو ذهنش بوده احساس تعهدش هم مطابق این بوده یا نه. نوشتم و بدون جواب در کتاب گذاشتم. نه میتوان گفت که انشاءالله متحد بوده، کار خلاف دیده نشده، اما خیلی معرفت بالاست، معرفت خیلی بالاست، درک خیلی بالاست. این عملش چه بوده؟ تعهدش چه بوده؟ کسی که با یک بیت نهایی ترین جمله را گاهی نهایی ترین جمله را در اون موضوع میگه و از این ابیات جملات نهایی را به زیاد داره. مثلا وقتی دین را میخواد تعریف کنه ببینید چه میگه، چیست دین؟ چیست دین؟ یه بیتا نه یه صفحه دو صفحه، چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. برید تو بحر این مضمون، تو این محتوا، چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. حد اقل 4-5 هزار تا از این مطالب داری، خیلی درست در اینا واقعا تو فکر رفتم که خدایا عمل این طوری بوده، اما سوزش معلوم، سوز هست، تصنعی نمیشه. ها یعنی این موج، این موج ساختگی نمیشه، تصنعی نمیشه. اینشا من باور دارم، چون اون ای خداها که او میگه، ها ای خدا ای خدا، اونها شوخی بردار نیست. یا ربی که گاهی میگه، من گاهی واقعا شعله‌هاش احساس میکردم، شعله‌های دلش. در وسط بحث تضاد حرکت جرگت هست یا رب، این معلوم عادی نیست، این معلومه که تصنعی، من خواهد شعر بگه آب یبویی نیست. الان اینا بیشتر شعر میکنم، این همه گفتی، این همه گفتی، لیک اندر بسیج، این همه گفتی لیک اندر بسیج، بی این آیات خدا هیچی، هیچ بی این آیات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. بشر احتیاج به مربی داره، ای خدا ای خالق بی چند و چون، این از اون ای خدا هاست، نه ای خدای ساخته های فکر بشری. ای خدا ای خالق بی چند و چون، آگهی از حال بیرون و درون. ای خدا ای خالق بی چند و چون، آگهی از حال بیرون و درون. آگهی، منم یه عرضی دارم، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از اون این خاک ها خستش کند، پیش از اون این خاک ها خستش کند، پیش از اون این بادها نشفش کند. نشف یعنی خشکیدن. میخواد بگه پیش از اون که تومار حیات ما را قوانین طبیعت در هم بپیچد، پیش از اون که اجل از در درآید، موفقم بدار این چند قطره دانش را به هوا نیالایم، به خودخواهی نیالایم، ولی این خاک بالاخره سراغ مرا خواهد گرفت و اندوخته های مرا، مغز بالاخره باید بره زیر خاک، بالاخره خاک خواهد آمد و روی من انباشته خواهد شد. این جمجمه با این مغز با این سلول ها پوسیده نیست. خب اگر اینجا میبینیم بعضی اشخاص به اینجا که میرسه ساحل حیات را که میبینه شروع میکنه گریه کردن، اگر بالاخره زیر خاکه، خب برای دیگه زیر خاکه. چه بگیم؟ هیچی، معلومه چه بگیم. باید بگیم یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو، پایان سخن شنو، که ما را چه رسید؟ از خاک برآمدیم و در باد شدیم. درست شد؟ بله. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. استاد استاد گفتن ما هم باور کردیم، کیف کردیم و لذت بردیم. پایان سخن شنو، که ما را چه رسید؟ پایان سخن شنو، که ما را چه رسید؟ از خاک برآمدیم و برباد شدیم، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. خب خاک تمام کرد. این آقا چی میگه؟ ملای رومی میگه اینا نگاه، گرچه چون خستش کند، یعنی برم از زیر خاک، تو قادری در مسیر کمال کش از ایشان واسطانی. ما خری بار دیگر من مرا از این قوای طبیعت که آمدم شخصیت منو پوشوندم بار دیگر را خواهی گرفت. گرچه چون خسفش کند تو قادر کش از ایشان واسطانی. ما خری گر درایت در عدم یا صد عدم، چون بخانیش او کند از سر قدم. دلیلش چیه؟ صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. شد بحث زد، بازشم حرکت از عدمها سوی هستی هر زمان هست. یا رب کاروان در کاروان، یا رب اینجا چی کار است؟ ما بحث تضاد و حرکت می کردیم، اینجا یاره مغز در چه حال این یارب را خواسته است؟ از عدمها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم می روند این کاروان ها دم بدم. حرکت دست او، واقعیت دست او، پوشیده شود در لابلای پرده های طبیعت. روزی یا سبو یا خممه یا قده باده کنن، یک کف خاک در این میکده زایع نشود. یارب کاروان در کاروان، یارب. این ها نشان میدهد سوزشه، شوخی نمیکرد. ولذا من در اون تشبیهات رکیکش انتقاد کردم، برای چه؟ گفتم تو مربی هستی و با سوز و گداز در کاروان بشریت جرس به صدا در آورده ای، و تو در کاروان بشریت از اونها هستی که زنگ به صدا در آورده ای. این تشبیهات زشتت برای چه به کار بردی؟ تو با اون قدرت مغزی واقعا غیر قابل توصیف که احتیاج به این تشبیهات داشتی، تو هنرمند حرفه‌ای نبودی. تو این افن هنرمند حرفه‌ای نیستی که بگویی برای من زشت و زیبا یک معنای دیگر دارد. نخیر، چون تو گفته بشنو، بشنو گفته، بشنو یعنی درست دارم میگم ها، خود تشویریه بکن، تحجیب فرمیدی یا نه؟ و به قدری سپاس گذارم خدایا، سپاس که سپاس ما چیه واقعا؟ ناتوانم از سپاسش که این عظمتهای فکری این مرد چیز نکرد، خدا حس کرد من خودم را نباختم، اشتباهات شا عرض کرد، البته با افت قلم با احتیاط، چون یه خورده از کلاسیش بالا بود وزش کلاسیش خیلی بالا بود، لذا احتیاط کردم، گفتم این جور نمیاد به نظر من، ترسیدم میترسیدم، گفتم جور بعد میدستم میدم جواب که خودش جای دیگه داده، در دفتر اول یه عرضیه درستم میدم جواب که خودش متوجه داده، در دفتر چهارم اشاره کرده، برازه فرمودی جانم خیلی اوقات همینطوری میشد ها، اما این تشبیهات زشتش را حضر نکردم، نکردم چون قدرت داشت، قدرت داشت و میتوانست برای اون قافیه تمینه بود، برازه فرمودی، اما سوز هست، سوز خیلی سوز خیلی و شکری نیست، عقل محجوب است و جان همزین کمین، من نمیتانم تو میتانی ببین، این از دل برمیاد، درسته نمیتانم، در همون نمیتوانم ها، این نمیتوانم خودموله، عقل محجوب است و جان همزین کمین، عقل محجوب است با این دانش های نسبی و سود جویانه، از اون طرف جان را هم از این کمین محجوبش کن، من نمیتانم تو میتانی ببین، این معلوم سوز داره و دیده میشه، اما به اصلاح ابن سینا کنایی اندر یافتی و کنایی، این دو اصلاح مال ابن سیناست، در دانشنامه علائی قدرت اندر یافتش خیلی قوی است، حالا قدرت اندر کنائیش، کنائیش لذا در نهج البلاغه با مردی روبرو هستی که عمل است، همه قسم میخورد اون دیگه، خدا را سوگند میدهم که من تکلیفی را به شما نگفتم مگر اینکه خودم عاملش بودم، نگفتم از چیزی دور شوید مگر اینکه خودم دور بودم به شما گفتم، و به شما نگفتم انجام بدهید مگر اینکه خودم انجام دادم، بنابراین این مسئله هماهنگی معرفت و عمل و تأثیر و تأثیر این دو حقیقت از همدیگر یکی از شرایط بسیار اساسی برای بهره برداری از ذکر البلاغه است. خداوندا پروردگارا بار الها توفیق عمل بر ما عنایت فرما، خداوندا پروردگارا یگان آفریدگارا برای ما قدرت حرکت در مسیر هدف اعلای زندگی را عنایت فرما، پیش از اون که حساب ما را طبیعت ببندد موفق بدار با خود به محاسبه بنشینی، پروردگارا موفق بدار زندگانی ما در تباهی ها و بی ارزشی ها تباه نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.